Hello, IT. Have you tried turning it off and on again?
سلام. امروز 26 دی ماه 1393
19 ژانویه 2015 من پیام صادقی هستم
و من آرش هستم، آرش میلانی،
و شما دارین به 25مین شماره از پادکست بینام گوش میکنید.
پادکست بینام گپیست دوستانه بین من و پیام صادقی در مورد تکنولوژی و استارتاپ ها. شماره 24 ما یکم با تاخیر منتشر شد، در واقع دیروز منتشر شد به علت یکم مشکلات فنی که برای قسمت ضبط پیام به وجود اومده بود، و میریم برای خبر اول این شماره.
خبر اولی که میخواییم بگیم مربوط هست به یک وسیله که البته جدید منتشر نشده و استارتاپ خاصی هم نیست، فقط چون برای شخص خود من جالب بود خواستم که توی پادکستم در موردش صحبت کرده باشیم. همه ماها وقتی لپتاپ میخریم بیشتر از یه دونه هارد نداره. البته بعضی لپتاپ ها هستن که به اصطلاح میگن لپتاپ های هیبریدی و هارد های دوگانه دارن، یعنی یه دونه هارده مثلا کوچیکه 20 گیگابایتی SSD داره با یه هارد 1 ترابایتی معمولی ساتا. هاردای ساتا خیلی خیلی توی سرعت لود شدن یک لپتاپ تاثیر میذارن و واقعا سرعت سیستم رو میبرن بالا. البته بر تجربه‌ای که خودم دارم و الان دارم استفاده میکنم روی یک سیستم این کار رو دارم انجام میدم، سیستمی که توی شرکت دارم، من خیلی دوست داشتم که هارد لپتاپم رو هم ساتا کنم، ولی مجبور بودم که یا هارد موجودش رو بردارم و یا هارد ساتا توش قرار بدم و هارد موجودم رو اکسترنال استفاده کنم و هیچ راهی نبود که اضافه کنم. یک شرکتی یا حالا یک از افرادی اومدن و یک دیوایسی رو درست کردن که شما قسمت سی دی رام رو در میارید و دقیقاً یک قسمتی مثل سی دی رام امکان این رو میده که هر نوع هاردی رو که بخواید بهش متصل کنید و داخل همون قسمت دوباره قرار بدید. این وسیله اسمش HDD کدی هست و خیلی راحت میتونید برای سیستم لپتاپتون دو تا هارد داشته باشین و هارد SSD هم داشته باشین و استفاده کنید. این یه قابلیتی که به نظر من خوبه و جالبش اینه که این دیوایس الان تو ایران هم هست. سایتی هست به اسم hddcaddy.ir، سایت .com اصلیشه، سایت دتایرش هم فارسیه. اکثر لپتاپ هم ساپورت میکنه، یعنی میتونین از اکثر لپتاپ استفاده کنین تو همشون. حتی تا اونجایی که من دیدم لپتاپ هایی که دیوایس به اصطلاح سی دی رامشون به صورت ID هم وصل میشه اونها رو هم پشتیبانی میده. بالاخره اگه میخواین لپتاپ رو هیبریدی کنین هاردش رو، راهش پیدا شده.
و از شر یک سی دی رام به درد نخور راحت بشین، این هم یک روشیه.
دقیقاً آره، چون سی دی رام اصلا استفاده نمی کنیم. من یعنی فکر کنم از وقتی که لپتاپ داشتم یادم نمیاد خیلی کم پیش میاد سی دی رام استفاده کنم. لینکش هم تو پادکست قرار میدیم که میتونید برید ببینید. خیلی خوب، اینم از این خبر. میریم پیش آرش تا خبری بعدی رو بهمون بگه در مورد یک کارت پلاستیکی که به ما کمک میکنه پسوردهای خوبی داشته باشیم. من
همینطور که پیام گفت، این خبر مربوط هستش به تولید کارت‌های پلاستیکی که به اندازه کارت اعتباری هستش و میتونید داخل جیب خودتون یا کیف خودتون قرار بدین که کمک میکنه پسورد‌های بهتری رو تولید بکنین نسبت به اینکه یک پسورد رو برای تمام وبسایت‌ها استفاده کنید. همینطور که می‌بینید اگر یک پسورد رو برای تمام وبسایت‌هاتون استفاده، وبسایت‌هایی که داخل اونها لاگین می‌کنید استفاده کنید، این خطر وجود داره که با لو رفتن یکی از اون پسوردها که گاهن هم اتفاق میفته، پسورد تقریبا تمام وبسایت ها، این وبسایت هایی که شما در اون اکانت، در اونها اکانت دارین، لو بره و اکانت های شما تحت تاثیر قرار بگیره. بر روی این کارت عکس یک کیبورد QWERTY یا همون کیبورد های معروفی که با QWERTY شروع میشن و بر روی سیستم ها وجود داره، و با این تفاوت که فرض کنید که برای کیبوردتون علائم فارسی هم باشه. به جای علائم فارسی عددهای رندوم دیگه، عدد و ارقام و حرفهای رندوم دیگری زیر هر حرف هر دکمه وجود داره که در واقع یک مبدل هستش. مثلا فرض کنید که روی کارت شما بر روی کلمه کیو نوشته شده باشه علامت تعجب، و شما اگه مثلا پسوردتون از کیو استفاده میکنه، به جای کیو از علامت تعجب استفاده میکنه. این یه قسمت از این کارت هستش. در قسمت اسپیس بار کارت یک کدی وجود داره که برای هر کارتی که تولید میشه باز هم یونیک هستش بعد و رندوم هستش. و چجوری از این کارت میتونیم استفاده کنیم؟ اینجوری هستش که برای هر وبسایت که میریم پسورد رو وارد کنیم، اول کدی که داخل اسپیس بار کارت وجود داره وارد میکنیم، یک کد 9 رقمی یا 9 حرفی هستش، بعد یک پسوردی که خودمون در نظر داریم برای وبسایت ها. مثلا فرض کنیم پسورد مثلا اینیگما باشه یا مثلا سیکرت باشه یا هر چیزی. هر کلمه از اون رو بر روی کیبوردی که روی کارت وجود داره پیدا میکنیم و حرف معادل اون رو در قسمت پسورد اون وبسایت قرار میدیم. به اضافه این که سومین قسمت پسورد تشکیل میشه از اسم سایت. در واقع فرض کنید که اگر در وبسایت مثلا گوگل میخوایم پسورد ایجاد کنیم، باز هم میریم جی رو در کیبورد نگاه میکنیم، مثلا جی اگر جی باشه باید اس وارد بکنیم، زیر کلمه جی اس نوشته شده، و اونجا پسوردمون رو به صورت کامل وارد میکنیم. در واقع از سه قسمت تشکیل میشه هر پسورد و برای هر سایت متفاوت هستش. گویین که خود این کار هم مشکلاتی داره و پسورد با این که خیلی امن نیست یا خیلی قدرتمند نیست، ولی حداقل بهتر از این هستش که برای همه وبسایت‌ها از یک پسورد استفاده کنیم.
خبش این قیمت خاصی داره؟ یعنی مثلا برای خریدنش و اینا؟
شرکتی که اینو تولید میکنه قیمتی که به اشتاده $5 هستش تقریبا، بعد که به تمام نقاط دنیا ارسال میکنه، و هر کارت که ارسال میشه دارای کدهای یونیک و کیبورد یونیکی هستش که برای کارت چاپ میشه.
من فکر میکنم خودمون هم میتونیم اینو حالا چاپیشو خودمون بسازیم، ما کار سختی هم نیست، یعنی هر کس بخواد یه دونه برای خودش بتونه چاپیشو بسازه و تو جیب خودش همیشه قرار بده.
آره خب میتونه این کارو بکنه. البته خب تایپش که تایپ این اتفاق نمیفته که، این یه کارت ساده است دیگه. فقط روی پلاستیک چاپ شده، ما روی کاغذ چاپ کنیم مشکل نداره. آره عکس کیبورد فقط، یعنی
من یه لحظه فکر کردم که مثلا با یه تکنولوژی چیزی اونجا کوچولو نشون میده اون پایین چیزی رو.
نه نه خبری نیست از این. این کارت معمولی رو $5 میفروشن.
$5 میشه چقدر؟ $30. البته خوبم میفروشن، بد نیست، خوبه. ولی خب گرون میفروشن دیگه. میشه همچه کاری رو همینجا انجام داد.
درسته.
حداقل مثلا هر شرکتی میتونه برای کارمندای خودش همچین کاری رو انجام بده.
با این خبر که در مورد امنیت پسورد تمام بود، برمیگردیم به تهران تا ببینیم پیام در مورد یک دیوایس جدید میخواد برامون صحبت بکنه.
اگر پادکست قبلی ما رو گوش داده باشید، 20 شماره 24 رو، اونجا دیدیم که در مورد باتری صحبت کردیم که کمتر از 2 دقیقه شارژ میشد. این موضوع یعنی شارژ شدن باتری یک موزری هست برای افرادی که همیشه از دیوایس های اندرویدی یا حالا کلن دیوایس های هوشمند دارن استفاده میکنن و همیشه دوست دارن که سریع شارژ بشه، زود شارژ بشه و تموم بشه. استارتاپی به نام سانی کیبل یا همون سانی کابل، ترجمه فارسیش میشه ها، مسخره میشه یه ذره وقتی اینجوری فارسی ترجمه میکنیم.
تلفظت هم بهتر شده پیام.
آره خب دارم تمرین میکنم دیگه، حالا به اونجا میرسیم دیگه، sometimes something اون همون میرسیم، حالا بره بدامه بدیم این قضیه رو. استارتاپی به نام سانی کابل یا همون سونی که نیست، ربطی به شرکت سونی نداره، کابل رو در اختیار شما قرار میده که شما میتونین با اون دیوایس خودتون رو، ربطی هم نداره اندروید باشه، آیفون باشه یا هر چی باشه، این دیوایس در قالب های مختلفی عرضه میشه و خودتون میتونین برای دیوایس خودتون سفارش بدین. قابلیتش اینه که سرعت شارژ رو 2 برابر میکنه. و این کار رو چجوری میکنه؟ وقتی شما یک دیوایس اندرویدی رو یا هر دیوایس دیگه‌ای رو به لپتاپتون وصل میکنید، یک حالت سینکی هم وجود داره، یعنی یه سری اطلاعاتی هم میشه این وسط رد و بدل کرد. با دکمه‌ای که روی کابل این کابل وجود داره، شما میتونید دکمه رو بزنید و اون حالت سینک آف میشه و اضافه میشه به قسمت شارژ شدن. تو حالت نرمال اونجوری که من از یکی از دوستانم سوال پرسیدم، بر فرض مثال اگر ما با مثلا میگم 500 میلی آمپر داشتیم ضبط شارژ میکردیم، با زدن این میشه 1000 میلی آمپر. اما یه مسئله ای که هست و من در صحبتی که با یکی از دوستانم که تو زمینه برق الکترونیک بود و یه راهنمایی که ازش گرفتم، در عزیزم آرش طاهری که یه راهنمایی کردم من در این مورد، گفتن که اگر بر فرض مثال شارژر آیفون شما روش نوشته باشه 1000 میلی آمپر و وقتی دارین از این کابل استفاده میکنید بر طبق گفته خودش به همون 1000 میلی آمپر برسه، اون وقت مشکلی پیش نمیاد. ولی اگر این کابل قرار باشه که اون رو دو برابر بکنه، مثلا بکنه 1500 میلی آمپر، به مرور زمان به باتری آسیب میزنه. حالا اینو من دقیقا نگاه نکردم، ولی این موردی بود که در موردش صحبت کردیم با این دوستمون و راهنمایی هایی کردم و کلا روش کاری این کابل رو هم گفتن که چجوریه. با دو برابر کردن آمپراژ باعث میشه که سرعت بیشتر بشه. ضمناً اون قسمت USB هم دوال ساید هست، یعنی اون دردسر زدن به USB رو نداره، از هر دو طرف هم بزنید کار میکنه.
یاد اون شوخی ها افتادم که میگفت همیشه من USB رو با سه حرکت میزنم داخل پورتش و یه بار میزنم نمیشه، یه بار دیگه برش میگردونم دوباره نمیشه، این بار که برش میگردونم میره داخل.
ولی خب این با یه حرکت میره دیگه. نکته که هست و ما رو کشون سمت این استارتاپ اینه که این استارتاپ 12 ژانویه، یعنی حدود 4-5 روز پیش توی سایت ایندیگوگو قرار گرفته و برای استارت و شروعشون $10,000 درخواست کردن، ولی در طی این 4 روز $80,000 پول جمع شده و خیلی بخش اعظمی از پیش فروششون هم انجام شده. دلیل این رو هم میتونیم استارتاپ قبلی این تیم بدونیم، یعنی اسلیمگر، که باز همون یه دیوایس بود مربوط به شارژ کردن که حدوداً 1 ماه خورده پیش اونم توی ایندیگوگو قرار گرفت و باز هم یکی از موفق‌ترین استارتاپ ها بود. تقریبا میتونم بگم 6 برابر اون چیزی که درخواست کرده بودن رو تونستن به دست بیارن. اون استارتاپ هم یک دیوایس خیلی کوچیکه، اندازه یک کارت اعتباری و نازک، تقریبا به اندازه کارت اعتباری، یک بار با لپتاپ یا هر چیزی که دارین شارژش میکنین و در کیفتون قرار میدین. حالا اگر جایی بودین که نیاز به شارژ داشتین، کافیه که عین یک پریز برق دیوایستون رو بزنین به این و این باعث میشه که اون دیوایسی که الان دارین شارژ بشه. و این نشون میده که یک استارتاپ موفق میتونه پلی باشه یا سکوی باشه برای ادامه استارتاپ های دیگه و موفقیت در استارتاپ های دیگه.
خیلی عالی. خب با چند حرکت میخواییم بریم بخش بعدی؟
با 2 حرکت میخواییم بریم بخش بعدی. میریم به بخش بعدی با آرش. 2 حرکت.
خبر بعدی ما در مورد این هستش که گوگل گلس از 19 ژانویه، یعنی از دوشنبه هفته آینده، دیگه قرار نیست به مصرف کننده ها عرضه بشه و گوگل این پروژه را از آزمایشگاه تحقیقاتی گوگل ایکس خودش خارج میکنه و قرار هست به یک پروژه مستقل تبدیل بشه. ولی یک موردی هستش که بیزنس ها و دیولپر ها یا توسعه دهندگان نرم افزار برای گوگل گلس باز هم میتونن این دیوایس رو تهیه کنن و براش برنامه بنویسن و این نشون میده که این پروژه متوقف نمیشه، ولی به نظر میرسه که قرار نیست یوزر یا کاربر این محصول برخلاف اون چیزی که گوگل از اول فکر میکرد کاربرهای نهایی یا مصرف کننده های نهایی باشه، بلکه این بیزینس ها و آدم های حرفه ای هستن که نیاز شاید پیدا کنن به این دیوایس. گوگل در سال 2012 خبر از ساختن گوگل گلس داد و کلی در موردش جنجال خبری ایجاد شد. بعدش در سال 2013 بود که افراد باید برای به دست آوردن گوگل گلس اپلای می‌کردن و مبلغی حدود $1,500 پرداخت میکردن گوگل گلاس رو به دست بیارن. این خودش خیلی زیاد بود این مبلغ. از طرفی جوک‌های زیادی بعد از انتشار گوگل گلاس به وجود اومد که باعث میشد حریم خصوصی افراد از بین بره، یا مثلا ممکن بود شما رو به خاطر اینکه گوگل گلاس پوشیدین نذارن که داخل رستورانی برین. بعدش ساعت‌های هوشمند از راه رسیدن که بسیاری از کارهایی که گوگل گلاس انجام میداد رو اونها انجام میدن، و این شد که گوگل متوجه شد که قرار نیست کاربر این دیوایس افراد معمولی باشن و باید به فکر دیگه ای باشه. همینطور که گفتم به نظر میسه گوگل گلاس داره به سمت بیزینس ها میره. مثلا دکترها الان استارتاپ هایی وجود دارن که روی گوگل گلاس و دکترها دارن کار میکنن. مثلا گوگل گلاس رو یه دکتر به چشمش زده باشه، شما وارد مطبش میشین، با دیدن شما اطلاعات پزشکی شما قبلا آرشیو شده جلوی چشم پزشک میاد و پزشک میتونه خیلی بهتر بفهمه که با چه بیماری سر و کار داره. به اضافه اینکه فرض کنید که پزشک میخواد مثلا رگ شما رو پیدا کنه روی دستتون و نمیتونه، و گوگل گلاس میتونه با امکاناتی که داره اون رگ رو محلش رو روی دست شما نشون بده، و خیلی کاربردهای دیگه ای میتونه در صنعت و ساخت و ساز داشته باشه.
یا اگر پادکست ما رو گوش کرده باشید، مثلا ما یک کلاه ایمنی رو بهتون معرفی کردیم، کلاه ایمنی موتور سواری به نام اسکالی، که تقریبا از تکنولوژی گوگل گلاس استفاده میکرد، مشابه گوگل گلاس داشت استفاده میکرد. فکر میکنم کاربردش میره روی همچین چیزهایی یا همچین شرکت‌های سازنده‌هاش که باعث میشه که اونا بتونن از این سیستم استفاده کنن. آخرین خبری هم که در مورد این کلاهی میخوندم، 1957 از این کلاهایی که سفارش داده شده بود داره ارسال میشه برای اونایی که سفارش داده بودن توی 47 کشور.
درسته؟ برها گوگل گلاس قرار نیست به این شکل شمالی که الان هستش وارد بازار به بازار مصرف کننده نهایی بشه. شاید با تغییر شکل شمایلش این اتفاق بیفته.
میدونم از اون چیزهایی که نمیشه هیچ وقت پیش بینی کرد. ما پیش بینی میکردیم انقلابی در دیوایس ها به وجود بیاد، ولی ظاهرا اینجوری نیست.
از تبریز سرد میریم به تهران ملایم و پیش پیام برای مطلب بعدی.
همونطور که آرش گفت، از تبریز سرد میایم به تهران و از همین تهران یک استارتاپ رو بهتون معرفی میکنیم به اسم مینی پورس، که در تبریز کلید خورده و داره روزهای اول خودش رو طی میکنه. یک استارتاپ خوشمزه. مینی پورس یک استارتاپه که هدفش ارائه وعده های غذایی تا اونجایی که من میدونم کم حجم ولی مقوی هست و تازه را افتاده. فعلا 4-5 دون غذا بیشتر ندارن و محدودیت فعالیتشون هم شهر تبریز هست.
اون چیزی که وجود داره این هست که غذا رو قرار سالم تهیه کنن، از مواد مغذی این کار بکنن، همه چیز از مواد درجه یک و تازه درست بشه، نوشیدنی هاشون طبیعی باشه، و کم کم میخوان، اون چیزی که متوجه شدیم و باشون صحبت کردیم این بود که میخوان نوشیدنی هاشون رو هم طبیعی ارائه بدن در آینده، یعنی کاملا خودشون آب میوه رو تهیه بکنن و بسته‌بندی بکنن و ارائه بدن.
البته فعلا توی وعده نهار با ما هستن، یعنی میتونید نهار رو سفارش بدین اگر در تبریز هستین باهاشون، ولی خب امیدواریم که اونجوری که خودشون گفتن هم ساعت کاری رو میخوان زیادتر کنن هم محدوده شهری رو. من مطمئنم اگر این استارتاپ توی تهران بود، من خودم یکی از مشتریای شاید یک روز در میونش بودم. با توجه به تصاویر عکسایی که داره از غذاها انداختن و صحبتی که در مورد کیفیت غذا شده و با خودشون صحبت کردیم و گفتن که تمام غذاها رو خودشون تولید میکنن، از مواد آماده استفاده نمیکنن. مثلا وقتی اینجا غذا رو مثلا زده کتلت، از این کتلت های آماده استفاده نمیکنن، خودشون آشپز دارن و غذا رو خودشون درست میکنن و این خیلی خوبه.
و همینطور چیز پیام، هر روز منوی غذایشون عوض میشه. مثلا شنبه که فردا باشه کتلت و پیراشکی سبزیجات دلمه بزرگ و ژله دارن، و یک شنبهش که روز بعدش هستش کشک بادمجون و ناگت مرغ و لازانیا و مربا دارن به عنوان دسر. بعد و چون احتمالاً هر روز رو روز قبل سفارش میگیرن، میتونن دقیقاً بدونن که چقدر باید بپزن و از لحاظ اقتصادی براشون صرفه داشته باشه.
خیلی خوب و عالی، قیمتاش هم مناسبه، امیدوارم که موفق باشن و تو تهران هم بیان تا ما هم بتونیم از این رده های غذایی استفاده کنیم و لذت ببریم.
در ضمن من برای فردا سفارش دادم که کتلت و پیراشکی سبزیجات به اضافه ژله مخصوص سرنگ هستش که سفارش دادم به همراه نوشیدنیشون. ببینیم تستشون کنیم، ده هفته بعد بهتون میگم که چطور بود، سرویسشون چطور بود و مزه غذاها چطور بود. یه گزارش کوچولو هم هفته بعد بهتون میدم.
خیلی عالی. نوش جانت باشه از هم پیشاپیش.
به هر حال وصفل ایش. وصفل ایش آره.
خیلی خوب، اینم از یک استارتاپ خوشمزه. برمیگردیم پیش آرش تا در مورد یکی دیگه از صحبت‌هایی که جناب آقای ایلان ماسک، یکی از کارآفرینان برتر، در مورد یک پروژه جدید خودش صحبت کرده، آرش بخواد در موردش بهمون اطلاعاتی بده.
اگر اخبار مربوط به ایلان ماسک رو دنبال کرده باشین، در سال 2013 ایلان ماسک اومد و در یک پست بلاگ نوشت که میخواد یک خط هایپرلوپ رو بین سان فرانسیسکو و لس آنجلس ایجاد بکنه که این مسیری که تقریبا مسیر بین تهران و تبریز هست که در 6-8 ساعت توسط ماشین میتونین بینش تردد بکنین رو در عرض 30 دقیقه با توجه به این تکنولوژی طی بکنید. در واقع سرعتی که این مسیر نقلیه داره میرسه به 760 مایل در ساعت یا همون 1200 خورده ای کیلومتر در ساعت که سرعت خیلی زیادی. البته این حداکثر سرعت این وسیله هستش، مثلا من در هنگام ایستادن و حرکت کردن این سرعت کمتر خواهد بود. اصلا تکنولوژیش چیه؟ اون چیزی که وجود داره هایپرلوپ هستش. هایپرلوپ نوع جدیدی از حمل و نقل سریعه که توسط ایلان ماسک گفتم در سال 2013 معرفی شد و قرار هستش کپسول هایی در داخل لوله‌هایی که در اونها شرایط تقریبا خلاء وجود داره که باعث میشه کاهش اصطکاک اتفاق بیفته و سرعت ماکسیموم 1200 کیلومتر در ساعت حرکت بکنه. در این تکنولوژی از فشار هوایی که از عقب وسیله نقلیه خارج میشه به عنوان چیزی که باعث رانش وسیله میشه استفاده میشه. ایلان ماسک هم که گفتم در سال 2013 این مطلب گفته بود، الان در سال 2015 یه توییت جدید ازش اومد که ما یادمون نرفته که هایپرلوپ قرار بود بسازیم و می‌خوایم یه مسیر تست رو انجام بدیم در تگزاس و قرار هستش که سالانه مسابقاتی رو راه بندازیم که از طریق اون دانش آموزها و دانشجوها بیان و وسایل نقلیه‌ای برای این هایپرلوپ تهیه کنن و مهندسی کنن که هر دفعه سرعت اون رو بیشتر بکنن.
البته آرش، فقط بحث افزایش سرعت نیست و یکی از موانعی که وجود داره بحث هزینه این پروژه هست. حدود 6.5 میلیارد دلار هزینه اجرای همچین هایپرلوپی و این خب زیاده و شاید این خیلی گرون تموم بشه برای مصرف کننده نهایی. و مورد بعدیش مثل این که بحث آلودگی صوتی هست که این وسیله قرار ایجاد کنه و نمیشه اون رو در مناطق نزدیک مناطق مسکونی استفاده کرد و فکر میکنم 3 تا چالش باید مد نظر قرار بگیره. اولی بحث افزایش سرعت، دومی بحث کاهش هزینه و سومی کاهش آلودگی صوتی که این وسیله ایجاد
کنه. البته ماسک باور داره که میتونه این وسیله رو زیر این در واقع این هایپرلوپ رو زیر زمین هم استفاده بکنه، در نتیجه اون آلودگی صوتی رو از بین ببره. ولی خب این چیزیست که در فکر ایلان هستش و فعلا در حد یک فکر هستش. ولی خب ایلان قبلا ثابت کرده که فکرهاش مثل پرتاب شاتل به فضا رو خودش میتونه عملی بکنه. ببینیم چه اتفاقی میفته در ماهای آینده.
خیلی خوب دوستان عزیز، بخش اخبار پادکست ما تموم شد و میریم که بخش آخر رو داشته باشیم با هم دیگه، یعنی خارج از فقه و اصول
آیتی در یک حرکت.
در بخش خارج از فقه اصول این شماره پادکست مینا میخواییم به بحثی بپردازیم که بی ربط به آیتی نیست ولی خب کمتر بهش توجه میشه و اون هم بحث محتوا هست. ما وبسایت درست میکنیم، شخص خودم رو میگم به عنوان طراح وبسایت داریم فعالیت میکنیم. همیشه وقتی قرار هست که یک تیمی تشکیل بشه، یک شرکتی را بیفته که مثلا توی حوزه طراحی وبسایت قرار فعالیت بکنه، از ذهنمون بخوایم افرادی رو که برای ساختن این تیم در نظر بگیریم اینا هستن. یک برنامه نویس میخوایم، حالا توی اون زمینه که ما میخوایم کار کنه، مثلا اگه قرار مثلا ASP کار کنیم ASP، PHP کار کنیم PHP، حالا زبانهای دیگه مهم است. یک طراح و گرافیست میخوایم، یک نفر میخوایم که مسلط باشه به UI، HTML یا CSS و اینجور چیزها و تقریبا تیم تو این حالت بسته میشه. یعنی یک تیم 3 الی 4 نفره تو زمینهای مختلف و یک شرکت کوچیک رو تشکیل میدن. اما چیزی که هیچ وقت در نظر نمیگیریم و اون رو در وهله اول به مشتری واگذار میکنیم، بحث تولید محتوای این وبسایت است.
در واقع اون چیزی که وجود داره این هستش که وقتی میگیم طراحی وبسایت و از کلمه طراحی استفاده میکنیم، گاهی وقتا برمیخوریم به طرحهایی که وبسایت طراحی شده به زعم افراد و طراح و فرض کنید یک فایل JPEG به مشتری فرستاده میشه یا اینکه اصلا وبسایت لایو میشه، لایو لانچ میشه و نوشته های وبسایت، محتوای وبسایت و عکس های اون و ویدیوهای اون هیچ ربطی به محتوای واقعی وبسایت نداره و انگار که اصلا محتوای وبسایت مهم نبوده تا طراحی، در حالی که میدونیم که اون قدم اول طراحی یک وبسایت یا اصلا هر طراحی کانتنت و محتوای اون طرح هستش و بدون اون طرحی رو زدن یعنی آب در هاون کوبیدن ها، همچین چیزی.
آره، مثلا من چند وقت پیش یه توییت زدم با این عنوان که لوگو مال عصر ناصرالدین شاه، محتوا کلا یه خط بیشتر، اگه بگیم بنویس بیشتر از یک خط بیشتر محتوا ندارن. بعد عکسم که گفتم پسرشون با آیفون میگیره از محصولات و از کارخونه، بعد کف مطالباتشون هم وقتی باز میکنن نشون بدن سایت اپله. یه چیزی مثل این بخوایم بهتر، این اتفاق برای خیلی از ماها میفته به دلیل و دلیل این که شاید بعضی وقتا و خیلی وقتا کاری رو انجام بدیم با مشتری و به نتیجه نمیرسیم. همینه، ما یک سایت رو طراحی میکنیم، تحویل میدیم به مشتری، به مشتری میگیم اطلاعات وارد کن، مشتری اطلاعات وارد میکنه، تو این عرصه ای که الان وارد شدیم همه میخوان که توی جستجوی گوگل اول باشن، پس دوباره یا به خودمون مراجعه میکنه یا با افرادی که دور برش هستن مشاوره میکنه و اونها میگن که خب سئو سایت رو باید بالا ببری. میره سراغ بالا بردن سئو سایت، با تیمی یا با هر کسی دیگه مذاکره میکنه و اونها میگن که خب باید محتوا تولید کنی. دوباره برمیگرده سراغ تیم محتوا، یک تیمی رو پیدا میکنه، الان هستن افرادی که دارن کم کم تو این زمینه به صورت حرفه‌ای دارن فعالیت میکنن. دوباره برمیگرده تو اون زمینه حرفه‌ای محتوا تولید کردن، محتوا تولید میشه، سئو کاره برمیگرده میگه چی؟ این سایت اینجاهاش ایراد داره از لحاظ سئو و باید اصلاح بشه. دوباره برمیگردی بقید. یعنی یک چرخه بد، یک چرخه معکوس رو ما اینجا انجام میدیم، در حالی که اصل کار تولید و ساخت یک وبسایت و توسعه یک وبسایت محتوا هست. اگر محتوایی وجود نداره بهتر سایتی ساخته نشه.
خب پس این حرفی که زدی من رو برد به چندین سال پیش، این 4-5 سال پیش که ما در نارمند طراحی وبسایت انجام میدادیم و مشتری داشتیم که درخواستش این بود که وبسایتش شبیه وبسایت اپل بشه و بعد عکسایی که به ما تحویل داده بود زمین تا آسمون با اون عکسایی که اپل داشت فرق می‌کرد. به نظر من اگر می‌خوایم که بزرگ باشیم باید اسباب بزرگی هم فراهم کنیم. اگر می‌خوایم یک وبسایت حرفه‌ای مثل وبسایت اپل داشته باشیم اولا باید دقت کنیم چه چیزی توش می‌نویسیم. بعد درد مشتری رو دقیقاً بنویسیم و بعد بگیم این هم راه حل هستش که تو داری. به اضافه این که عکس‌هایی که در وبسایتمون می‌ذاریم باید عکس‌های حرفه‌ای باشن. در ضمن عکس‌هایی نباشن عکس‌های مثل استاک فوتویی که وجود داره الان تو اینترنت، مثلا سرچ بزنیم در مورد مثلا مطلبمون در مورد مثلا قاشق هستش، اینترنت سرچ بزنیم تو گوگل ایمیجز بزنیم که قاشق، بعد ببینیم اولین عکس اومد بزنیم داخل محتوامون. باید از قاشق‌های خودمون عکس بگیریم و بذاریم و مشتری که میاد و وبسایت ما رو می‌بینه اونقدر فهم و شعور داره بفهمه که این عکس ماست یا یک عکس جنریک و تیپیکالی هستش که هر جایی میتونه پیدا کنه.
آرش، در مورد عکس و برداشتن عکس توی اینترنت گفتی، یه نکته ای که هست اونم اینه که وقتی به مشتریمون میگیم که محتوا بده و در این مورد سعی کن محتوا تولید کنی، اولین کاری که میکنه همین سرچ توی اینترنته و کپی پیست کردن چند تا مقاله از اونجاست، که در حالی که اگر همین موضوع رو در نظر بگیریم این باعث پایین اومدن رنگ سئوی اون سایت میشه، محتوای کپی شده. و نکته دیگه ای که هست بس استفاده از عکسه. ما اگه قراره که قضیه کپی رایت رو رعایت کنیم، یکی لینک دادن به منبع اون مطلبه که باز اینم خیلی ها رعایتش نمی کنن، یکم استفاده از عکس هایی که کپی رایت دارن. ما هر عکسی که داریم تو گوگل سرچ میکنیم و میبینیم مجاز به استفاده از اون توی وبسایتمون نیستیم، باید اجازه استفاده از اون رو داشته باشیم. اگر شما دارین یک وبسایتی رو کار میکنین که نیاز هست بر فرض مثال که یک عکسی از یک جاده وجود داشته باشه، همینجور با سرچ کردن و انتخاب یکی از عکس‌های جاده، یا حتی حالا بعضیا میرن سایت‌های حرفه‌ای عکاسی هم مثلا مثل 500 پیکسل یا جای دیگه می‌گردن، بعد عکس رو برمی‌دارن میارن استفاده می‌کنن، در حالی که اینم درست نیست. چرا؟ چون این عکس کپی رایت داره و باید حتما کپی رایت اون عکس رعایت بشه، کپی رایت اون مطلب رعایت بشه. پس قرار نیست ما وقتی می‌گیم تولید محتوا به کلمه کپی محتوا برسیم، باید حتما تولید محتوا بکنیم و خیلی روی این قضیه جدی باشیم، یک سرسری نگیریم.
پیام یادم هست تو شماره‌های قبلی یه دیوایسی رو معرفی کردیم که کار گرفتن عکس‌های سنتی رو به صورت آماتور تقریبا میشه راحت‌تر می‌کرد و پورتابل هم بود و ساختنش هم کار زیاد سختی نبود، که یک نورپردازی کوچیک می‌خواست، یک جعبه سفید رنگ بود که محصول رو میذاشتن داخلش و یک عکس ازش میگرفتن. به نظر من حتی نیازی نیست همچین سرمایه‌گذاری‌های بزرگ هم انجام بدیم برای گرفتن عکس، ولی خیلی ساده میشه با ابزارهای ساده یک آتلیه همراه داخل شرکتمون تولید بکنیم و ازش استفاده کنیم برای گرفتن عکس محصولاتمون.
عکس اورجینال، مطلب اورجینال خوب و پایه‌گذاری یک وبسایت بر روی محتوای موجودمون یا محتوایی که فکر میکنیم میتونیم تولیدش بکنیم، نه پایه‌گذاری یک وبسایت بر اساس علایق مشتری، اینی که مشتری سایت اپل رو خیلی دوست داره و سایت باید شبیه اون باشه. خب آخه اگه ببینیم مثلا مشتری ما میتونه محتوایی مثل اون محتوا رو تولید کنه، جنس محتواش به اون ظاهر میخوره، ما خیلی وقتا جنس محتوایی که داریم تولید میکنیم به اون ظاهر وبسایتمون نمیخوره. ظاهر وبسایت یک سری عکس‌های با بک‌گراند خیلی بزرگه، تصاویر لندسکیپ، در حالی که اصلا ما مثلا تولید کننده بر فرض مثال دارم میگم پیچ کشتی هستیم، خب چیکار کنیم؟ بیاریم پیچ کشتی‌ها رو بک‌گراند بذاریم؟ بس باید محتوایی تولید کنیم و وبسایت طراحی کنیم روی اون محتوا که به هم دیگه بخورن، نه اینکه بریم طراحی انجام بدیم که به محتوا نمیخوره و بعد سعی کنیم محتوا رو با هم فلکسیبل کنیم.
خب اگر بخوایم این بحث رو جمع‌بندی کنیم میرسیم به این موضوع که برای تولید محتواتون به صورت حرفه‌ای عمل کنید، با تیم‌های تولید محتوا صحبت بکنید که الان تو اینترنت کم کم دارن فعالیت خودشون رو حرفه‌ای انجام میدن تو ایران، یا اینکه اگر نمیخواید با تیم‌های تولید محتوا کار بکنید برید و در این مورد مطالعه داشته باشید و
در این مورد تحقیق کنید. سعی کنید اگر شرکتی هستید که دارید طراحی وبسایت میکنید حتما برای خودتون یه تیم محتوای کوچیک درست کنید. تیم محتواها نیاز نیست که همیشه توی شرکت حضور داشته باشن و اینجوری بگم هزینه خیلی زیادی برای یک شرکت داشته باشن، میتونن بخش کوچیکی از یک شرکت باشن ولی کار خیلی بزرگی رو بکنن در استارت کارتون، حتما این رو هم در نظر بگیرید. یعنی یکی از اعضای تیمی که داره کار تولید وبسایت رو انجام میده، طراحی وبسایت رو انجام میده، حتما باید یک نفر به عنوان مدیر محتوا باشه، مدیر محتوا و مدیر تولید محتوا باشه. امیدوارم که وبسایت های خوبی بسازید، محتواهای خوبی تولید کنید، محتواهای نابی تولید کنید و توی این زمینه حتما و حتما و حتما کپی رایت رو باید کنید.
خب به پایان این شماره از پادکست بینام رسیدیم. فقط قبل از اینکه خداحافظی کنیم من میخوام مطلبی رو یادآوری کنم. در شماره 24 پادکست بینام، یعنی شماره قبلی، در مورد این صحبت کردیم که بیایم تا آخر سال در مورد استارتاپامون شفاف سازی کنیم، بگیم که چقدر درآمد داشتیم، چقدر هزینه داشتیم و به کمک هم اطلاعات دقیقی رو در مورد استارتاپ هایی که الان در ایران وجود دارن جمع آوری کنیم و این شفاف سازی باعث بشه که اتفاقای خوبی در سال جدید بیفته، مثل اینکه افراد بدونن در چه زمینه‌ای میتونن بهتر کار بکنن و همینطور باعث بهتر شدن کار تیمی در اون سازمانی همون استارتاپ ها هم خواهد شد. اگر در این مورد می‌خواید بیشتر بدونید به شماره قبلی، یعنی شماره 24 پادکست بینام در بخش خارج از فک اصول آیتیش مراجعه کنید. ما منتظر پیشنهاداتون هستیم و یا اینکه منتظر آمار و اطلاعات استارتاپ های شما هستیم تا اگر بتونیم تا آخر سال یک اینفوگرافی یا یک مطلب در این مورد در اینترنت منتشر کنیم تا به درد جامعه استارتاپی ایران بخوره.
خیلی خوب دوستان عزیز، رسیدیم به انتهای پادکستمون. امیدواریم که توی این دو شماره ای که صحبت کردیم در مورد بحث استارتاپ آرش تاکید کرد روش به ما کمک کنید و همینطور بحث‌های قبلی که همیشه می‌کنیم ما رو به دوستان خودتون معرفی کنید. اگه نظری دارید حتما بهمون بگید. از موسیقی آخر پادکست هم لذت ببرید.
شاد باشید. Song for the broken hearted.